بسم الله الرحمن الرحیم. درس چهارم درباره علم حصولی است. گفتیم دو جور علم داریم، حضوری و اصولی. درباره حضوری صحبت هایی کردیم، نوبت رسید به علم حصولی. میخوایم ببینیم علم حصولی چه اقسامی داره و چه تقسیماتی درش متصور هست تا زمینه‌ای بشه برای بحث از اولا راه تحصیل این معارف و ثانیا راه و شیوه ارزیابی این معارف. علم حصولی علم با واسطه است، علمی که ما از اشیاء داریم به وساطت امور ذهنی، تصورات و تصدیقات ذهنی، این علم حصولیه. علم حصولی رو به دو قسم تقسیم کردند از گذشته های دور: تصور و تصدیق. شما وقتی که کلمه درخت رو میشنوید، تصوری از درخت در ذهن شما پیدا میشه بدون اینکه حکمی همراهش باشه، قضاوتی دربارش شده باشه. درخت، وقتی میشنوید درخت، این مفهوم درخت در ذهن شما شکل میگیره. نمیخوایم بگیم درخت وجود داره یا وجود نداره، درخت خوبه، درخت بده. از این قضاوت ها مطرح نمی کنیم، فقط میگیم درخت، سنگ، انسان. شما وقتی کتاب لغت رو مثلا باز میکنید، این کلمات رو میبینید: اسب، انسان، گاو، درخت، گل، گیاه، رودخانه، کوه، دشت، صحرا. این مفاهیم، این تک مفهوم ها در ذهن شما شکل میگیره. به این میگیم تصور، یعنی چیزی رو ما درک بکنیم به تنهایی بدون اینکه قضاوتی دربارش بکنیم، حکمی دربارش صادر بکنیم و در زبان جمله‌ای دربارش تشکیل بدیم. جمله تشکیل نمیدیم، فقط یک کلمه است. درخت میتونه دو تا کلمه باشه، مثلا درخت سیب، اینم باز تصوره، حکمی همراهش نیست، قضاوتی همراهش نیست. این میگیم تصدیق، تصور. تصدیق اونجاییست که ما قضاوتی درباره چیزی میکنیم. مثلا میگیم این درخت سیب است، یا درخت زیباست، یا درخت وجود دارد، یا غول وجود ندارد. اونجایی که تصدیق میکنیم چیزی رو، و اون تصدیق رو میشه به صورت یک جمله خبری بیان کرد، به این میگن تصدیق. پس ما دو جور علوم و معارف در ذهن داریم: یکی تصورات که معادل اون تک واژه ها هستند، ما واژه ها رو در زبان داریم یا در کتابت مثلا می نویسیم انسان، اسب، درخت. معادل اینها چیزی در ذهن است که به اون میگیم مفهوم یا تصور، که حکمی قضاوتی دربارش نیست. گاهی حکم و قضاوت میکنیم، چیزی رو به چیزی نسبت میدیم، میگیم سیب شیرین است، این تصدیقه همراه با حکم. وقتی بخوایم بیان بکنیم، به صورت یک جمله خبری بیان میکنیم که ممکنه راست باشه، ممکنه دروغ باشه. گفتیم امروز باران می آید، این یک تصدیق. خب مرکب‌های ناقص هم تصورن. اینه گفتیم گل زرد، گل زرد زیبا، هر چقدر ما از این صفت ها اضافه کنید باز تصوره. یا حتی جمله های سوالی رو هم تصور میدونن. یعنی اگه بگیم آیا فردا باران میبارد، این رو هم تصور میگن، چون حکمی نکردیم، قضاوتی نکردیم، نگفتیم باران میبارد یا نمیبارد، سوال کردیم، این هم تصور. خب تصور و تصدیق دو قسمت. بعضی از تصورات بدیهی هم. یعنی وقتی اون رو میشنویم معنای اون رو میدانیم بدون اینکه نیازمند به تعریف باشه. مثلا اگر گفته شود درخت، ما معنای درخت رو میفهمیم، این بدیهیه، این بداهت هم ریشه داره در حس. اما اگر گفتند مثلا اتم، خب اتم رو ما نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه تعریف کنیم. تعریف یعنی چی؟ یعنی یک تصور رو ارجاع بدیم به تصورات دیگر. یعنی یک تصوری که مبهم هست، مجهول هست، به کمک چند تا تصوری که معلوم هستند معرفی کنیم، میشه تعریف. تمام تعریف هایی که توی علوم مختلف هست، در واقع ما یک مفهوم غیر بدیهی و نظری رو میخواییم با ارجاع به چند مفهوم معلوم بکنیم. اون مفاهیم هم ممکنه نظری باشه یا بدیهی باشن. اگر نظری باشن باز باید اونا رو هم تعریف کنیم، برگردن به ارجاع بدیم به مفاهیم معلوم تا در نهایت برسیم به مفاهیم بدیهی. یعنی ما اگر مفهوم بدیهی نداشته باشیم تعریف غیر ممکنه، هیچ مفهومی رو نمیتونیم بشناسیم. تسلسل لازم میاد. اگر مفهوم بدیهی، این هر مفهومی رو به کمک مفهوم دیگری تعریف کنیم، اون مفهوم دیگر رو باز به کمک مفهوم دیگری، و هیچ وقت نرسیم به یک مفاهیمی که اونا بی نیاز از تعریف باشن. اگه اینطور باشه تعریفی صورت نمیگیره، علمی شکل نمیگیره، ما هیچ چیز رو نخواهیم شناخت. پس باید تصورات بدیهی وجود داشته باشه. و بسیاری از تصورات بدیهی از راه حواس به دست میان. محسوساتی که ما میبینیم، درخت، گل، انسان، اسب، اینا بدیهیه. بعضی از تصورات بدیهی از به طور مستقیم از علم حضوری به دست میان. یعنی چیزایی رو ما به نحو حضوری یافتیم، مثلا گرسنگی، تشنگی، ترس، اینا رو به علم حضوری میابیم. تصدیق یعنی علمی که همراه است با قضاوت و حکم، اون هم یا نظریه یا بدیهی. تصدیقهای بدیهی تصدیقهایی هستن که نیاز به استدلال ندارن. تصدیق نظری تصدیقی است که نیاز به استدلال داره. تصور نظری تصوری است که نیاز به تعریف داره و تصور بدیهی نیاز به تعریف نداره. اما تصدیق نظری نیاز به استدلال داره، تصدیق بدیهی نیاز به استدلال نداره. خود به خود روشنه. اگر گفتیم کل از جزء بزرگتر است، نیاز به استدلال نداره، همین که تصور بکنیم تصدیق خواهیم کرد. یا مثلا اگر من بگویم من هستم، این بدیهیه، چون وجود خودم رو به علم حضوری میابم، از این علم حضوری علم حصولی میسازم که بدیهیه، میگم من هستم. یا اگر احساس شادی میکنم بگم من شادم، من شاد هستم، یک تصدیق بدیهیه، چون مستقیما از علم حضوری گرفته شده. اما همه تصدیق ها بدیهی نیستند، ما باید استدلال بکنیم برای اونها. تمام اون چی که در علوم ما اثبات میکنیم در واقع تصدیق های نظری هستند. هر جا که ما نیاز به اثبات داریم، اونجا یه تصدیق نظری مواجه هستیم. آیا روح موجود است؟ آیا حیات پس از مرگ وجود داره؟ اینا استدلال میخوان، بنابراین بدیهی نیستند، نظری هستند. استدلالایی که در ریاضیات میکنیم برای اثبات چیزی، در حساب، در هندسه، در علوم مختلف، در فلسفه، آیا وجود اصالت دارد یا ماهیت، این بدیهی نیست، نیاز به استدلال داره. استدلال یعنی چی؟ یعنی یک تصدیقی رو ارجاع بدیم به تصدیقهای دیگر، یعنی با کمک تصدیقهای معلوم تصدیق مجهول رو معلوم بکنیم، که سلسله این تصدیقهای معلوم باید برسد به تصدیقهای بدیهی، یعنی به گزاره‌های بدیهی باید برسیم. اگه گزاره بدیهی نداشته باشیم استدلال هم نخواهیم داشت، استدلال غیر ممکن میشه، چون اگر استدلال بر پایه گزاره‌های نظری باشه، اون گزاره‌های نظری رو باید اثبات کرد. خب اونا رو میخواییم اثبات بکنیم، باز نیاز داریم به یک گزاره های دیگری، اونا هم اگر نظری باشن نیاز به اثبات دارن. اگر نرسیم به گزاره های بدیهی تسلسل لازم میاد و در واقع هیچ گزاره رو نمیتونیم اثبات بکنیم، همطور که در تعریف گفتیم. پس علم اصولی یا تصور و یا تصدیق، و هر کدوم از اینها یا بدیهی هن یا نظری هن. این تقسیمات اولیه است که در اینجا وجود داره. همینطور تصور یا جزئی یا کلی، یعنی یه موقع ما صورتی داریم مثلا از درختی که در حیات خانه ماست، این میشه تصور جزئی. تصور کلی مثل مفهوم درخت که به همه درختان عالم قابل اطلاق، شده تصور کلی. یا اگر گفتیم حسن که میشناسیم، این تصور جزئیه. اما گفتیم انسان، انسان تصور کلی. تصور کلی یعنی تصوری که قابلیت این رو داره که بر بیش از یک فرد صدق بکنه، در واقع میتونه بر بی نهایت افراد صدق بکنه. البته لازم نیست که اون افراد وجود داشته باشن، یه تصور میتونه کلی باشه و قابل صدق بر افراد بیشمار، ولی فقط یک فرد داشته باشه. مثلا میگیم خورشید، تصور خورشید کلیه، میلیون ها خورشید میشه تصور کرد، ولی فرض کنیم که فقط یک خورشید وجود داره، باز مفهوم خورشید کلیه ولی یک مصداق. یا مفهوم واجب الوجود وقتی به خدا گفته میشه یه مفهوم کلیه، توش این نیست که حتما باید یه دونه باشه، قابل این هست که افراد متعدد داشته باشه، ولی چون استدلال داریم که واجب الوجود یکی بیش نمیتونه باشه، بنابراین این مفهوم کلی فقط یک مصداق داره، مصداق دوم محاله که داشته باشه، ولی خود مفهوم قابل این هست که بر مصادیق متعدد بیش از یک فرد صدق کنه. یا حتی مفاهیم کلی داریم که حتی یک مصداق هم ندارن، مانند سیمرغ، یه مفهوم فرضی ما فرض کردیم، اصلا یه دونه سیمرغ هم در عالم نیست، ولی مفهوم کلی، یعنی قابل این هست که بر سیمرغ‌های بسیار منطبق بشه. یا حتی مفهوم کلی داریم که محال است که فردی در خارج داشته باشه، ولی در این حال کلی، مثل شریک الباری، شریک خدا. خب ما استدلال داریم که شریک خدا وجود نداره، یعنی حتی یک فرد در این عالم نیست که بتوان به او گفت شریک خدا، ولی با این حال شریک خدا یک مفهوم کلیه، یعنی قابل این است که بر بی نهایت افراد صدق بکنه. ولی خب در عمل و در واقع هیچ فردی نداره و هیچ فردی نمیتونه داشته باشه این تصورات کلی، بنابراین این اقسام رو داره. بعضی تصورات کلی افراد فراوان داره، بعضی ممکنه فقط یک فرد داشته باشن، بعضی ممکنه هیچ فردی نداشته باشن، بعضی ممکنه محال باشه حتی فرد داشته باشن، ولی در این حال کلیه. تصور جزئی اقسامی داره، دو قسم معروفش تصور حسی و خیالی است. یعنی شما اگر یک اسبی رو ببینید، در حالی که دارید اسب رو میبینید، تصوری که از اون اسب دارید یه تصور جزئی حسی است. ادراک حسی وقتی است که ما در حال حس کردن چیزی هستیم، داریم چیزی رو میبینیم یا میشنویم یا لمس میکنیم یا میچشیم. تا مادامی که ارتباط حسی با اون شیء ادراک شده برقرار است، این ادراک بگیم ادراک حسی. اگه این ارتباط قطع شد و صورت همون شیء حسی جزئی در ذهن ما باقی ماند، به اون بگیم ادراک خیالی. یعنی شما اگر برادرتون رو دارید نگاه میکنید، میبینید، این تصور شما از اون برادرتون تصور حسیه. وقتی اون برادرتون پیشتون نیست، در جای دیگری است، صورت او رو در ذهن حاضر میکنید، اون تصور میگیم تصور خیالی. یعنی از حس گرفته شده ولی فعلا ارتباطی با حس نداره، قطع شده ارتباط با حس. تمام افرادی که ما میشناسیم قایم اینه که جلوی چشم ما نیستن، قیافه اونا تو ذهن ما هست، اینو میگن ادراک خیالی. خیالی، خیال در اینجا معنای خیال پردازی و ساختن یه چیز غیر واقعی نیست. خیالی در اینجا یعنی همون صورتهای ادراکی که از راه حس شما ادراک کردید، ولی اکنون ارتباطتون، ارتباط حسیتون با اون شیء قطعه و تصویر اون در ذهنتون باقی، این خیالی. همینطور خیالی البته گفته میشه با اون چیزهایی که ذهن میسازد، یعنی از چند تصور جزئی یک تصوری رو میسازه که این تصور در خارج وجود نداره. مثلا اسب بالدار رو ما تصور میکنیم، اسب رو دیدیم، حیوان بالدار رو هم دیدیم، اون بالو میاریم به اسب میچسبونیم تو ذهنمون، صورت اسب بالدار بینم گفته میشه تصور خیالی. در هنر ما از خیال زیاد استفاده میکنیم، در اقسام هنر، در شعر، در نقاشی، در طراحی، چیزهایی رو هنرمند می آفریند که در عالم بیرون وجود ندارند. اجزایش وجود داره ولی اون ترکیب وجود نداره. خب پس شد به این شکل که علم یا تصور است یا تصدیق، هر یک از اینها یا بدیهی هم یا نظری، و تصور یا جزئیه یا کلی، تصدیق هم یا جزئیه یا کلی. حالا اینجا بحث تصور و کلی یعنی مفهومی که قابل صدق بر بیش از یک فرده، مثل انسان، مثل اسب، مثل درخت، مثل گل، یا کلی. خب بحث دیگر این است که کلی اقسامی داره. مفاهیم کلی که ما در ذهن داریم اینا همه یک جور نیستن، یکسان نیستن. در فلسفه اسلامی مفاهیم کلی رو به سه دسته تقسیم کردن. این از ابتکارات فیلسوفان اسلامیه که وارد فلسفه غرب شده در قرون وسطا. اولین کسی که این بحث رو در که آثارش مطرح هست فارابی است، مفاهیم رو تقسیم کرده به معقولات اولا و معقولات ثانیه. بعد ابن سینا همین بحث رو مطرح کرده، ادامه داده. حکمای دیگر، حاجه نصیر، جهروردی، تا رسیده مولا صدرا و فیلسوفان معاصر، همینا از اقسام این مفهوم کلی بحث کردند. و سه نوع مفهوم کلی شناسایی کردند: معقولات اولا، معقولات ثانیه منطقی، معقولات ثانیه فلسفی. معقولات اولا همین کلی هایی است که ما در ذهن داریم از اشیاء. یعنی ما یه درخت رو میبینیم، ذهن ما کم کم آماده میشه برای درک مفهوم کلی درخت. یه انسان رو میبینیم، اما ذهن ما مفهوم کلی انسان رو تدریجا میسازه. یه اسب یا چند تا اسب رو میبینیم، بعد مفهوم کلی اسب رو میسازیم. اون مفاهیم کلی که ما از اشیاء در خارج انتظار میکنیم، افراد محسوس اونها رو میبینیم و بعد مفهوم کلی از اونها میسازیم، اینا گفته میشه معقولات اولا. اینا معقولن، یعنی حسی نیستن، جزئی نیستن، خیالی نیستن، بلکه کلی هن. ادراک کلی کار عقل است، به این اعتبار به اینا گفته میشه معقول. یعنی زید رو، حسن رو ما با چشم میبینیم، ولی مفهوم انسان رو ما از راه ادراک حسی به دست نیاوردیم. ادراک حسی نقش داشته در شکل گیری مفهوم انسان، ولی خود مفهوم کلی انسان چیزی نیست که از راه حس به دست آمده باشه. با حس ما افراد رو شناسایی کردیم، اونگاه عقل از مشاهده این افراد مفهوم کلی انسان رو میسازه، مفهوم کلی اسب رو میسازه. از این جهت بهش گفته میشه معقول. بنابراین انسان معقول اوله، اسب همینطور، گل همینطور، رنگ قرمز همینطور، رنگ سبز همینطور، شیرین همینطور، ترش همینطور. تمام مفاهیم کلی که ما از اشیاء عالم داریم به اینا گفته میشه معقولات اولا. خب این مفاهیم در واقع بیانگر ماهیت اشیاء، یعنی انسان ناظر است به ماهیت انسان. اسب همینطور، گل همینطور، قرمزی همینطور، شیرینی همینطور. ماهیت یعنی اون حقایقی که ما چیستی اونها رو با این مفاهیم بیان میکنیم. انسان در واقع چیستی این موجود رو نشان میده. اگه گفتیم مثلا زید، تقی، حسن، حسین اینا چی هست؟ بگیم انسان هست. انسان چیه؟ حیوان ناطق است. پس انسان بودن در واقع ماهیت ما رو نشان میده. درخت بودن ماهیت اون درخت های عالم رو بیان میکنه. اسب بودن ماهیت اسب های جهان رو. همینطور شیرین بودن، ترش بودن، سفید بودن، سیاه بودن، سبک بودن، سنگین بودن، تمام اینها. پس اینا به اینا میگن مفاهیم ماهوی، چون چیستی اشیاء رو نشان میدن. یعنی اون چیزی که انسان رو از اسب جدا میکنه، اسب رو از گاو جدا میکنه، گاو رو از طاووس جدا میکنه. گاو بودن گاو بشیه، انسان بودن انسان بچیه، طاووس بودن طاووس بچیه، اون ماهیتش. پس ماهیت گفتن مسار کثرته، یعنی اونجا که ماهیات داریم امور متکثر داریم. انسان دیگه اسب نیست، اسب گل نیست، گل طاووس نیست. ماهیات با هم فرق دارن، متمایزن از هم دیگه. ماهیت یعنی چیستی، ماهیت چیست آن. چیستی اشیاء رو با این مفاهیم درک میکنیم و بیان میکنیم. به همین جهت اینا میگن مفاهیم ماهوی. پس مفاهیم ماهوی در واقع اون مفاهیم کلی هستند که چیستی اشیاء رو حکایت میکنند، ماهیت اشیاء رو نشان میدن. و به خاطر این مفاهیم ماهوی است که ما ماهیات متنوع و متکثر در عالم داریم. قسم دوم مفاهیم منطقی هست. مفاهیم منطقی از اونجا شکل میگیرد که ذهن ما خود ذهنیات رو مورد مطالعه قرار میده. مثلا ما اگر مفهوم انسان رو در ذهن تصور کردیم، ذهن میاد میگه این مفهوم انسان با مفهوم زید فرق داره. زید فقط یک نفر هست، یک فرد خارجی، اشاره داره به یک فرد خارجی، به یک فردی که در عالم خارج وجود داره. اما مفهوم انسان میتونه بر بیش از یک فرد صدق بکنه. به این میگه کلی. انسان کلیست. کلیست یعنی یه مفهومیست که میتونه بر بیش از یک فرد دلالت بکنه، بر بیش از یک فرد انطباق پیدا بکنه. این کلی بودن صفت چیه؟ صفت مفهوم انسانه، نه صفت آدم هایی که در عالم خارج هستند. آدم هایی که در عالم هستند اینا کلی نیستن، هر کدوم جزئی هستند، یه شخص خاصه. ما در عالم بیرون از ذهن کلی نمیتونیم داشته باشیم. کلیت صفت مفاهیمه. جزئیت هم همینطور. مفهوم زید جزئیه، مفهوم این درخت جزئیه، مفهوم کوه دماوند جزئیه. جزئی به معنای کم اهمیت یا کوچک نیست. جزئی یعنی فرد، فرد یک کلی. مثلا ایران یک کشوری به بزرگی جزئی، یعنی نام یک جغرافیای خاص. حتی اگه گفتید کره زمین، این کره زمینی که ما توش زندگی میکنیم این جزئیه، یه دونه کره زمینه، کلی نیست. بنابراین صفات و احوال و احکام علوم و معارفی که در ذهن داریم اینا مفاهیم منطقی هست. مثل تصور، مثل تصدیق، مثل قضیه، مثل قیاس، مثل استدلال، تمام این مفاهیمی که در منطق به کار میرن اینا مفاهیم منطقی هست، معقولات ثانیه منطقی. یعنی انسان، مفهوم انسان رو که ما تصور میکنیم این کلیه، این مفهوم تصوره. اگه گفتیم انسان نویسنده است، این گزاره‌ای که در ذهن ماست تصدیقه. اگر گفتیم سقراط انسان است و هر انسانی فانی است، پس سقراط فانی است، این قیاس است. پس قیاس اسم چیه؟ یه موجود خارجیه؟ نه، یه مجموعی از فضایا در ذهن رو بهش میگیم قیاس. بنابراین مفاهیم منطقی اوصاف و احکام مفاهیم هست، معارف هست، ذهنیات هست. مثل خود مفهوم علم، مثل مفهوم تصور، مثل مفهوم تصدیق. ما در عالم خارج از ذهن تصور نداریم، تصدیق نداریم. یعنی شما در طبیعت هر چی بگردید تصور پیدا نمی‌کنید، تصدیق پیدا نمی‌کنید. قضیه، گزاره، قیاس، تعریف، جنس، فصل، اینا که در منطق به کار میرن اینا رو در عالم خارج پیدا نمی‌کنید. شما در بزرگترین فروشگاه عالم هم که برید بگید آقا من با میخوام چند تا تصور بخرم، چند تا مفهوم بخرم، چند تا قضیه میخوام از شما بخرم، چند تا قیاس میخوام از شما بخرم، چند تا کلی، چند تا جزئی. میگن آقا اینا که وجود نداره در عالم، اینا تو ذهنه، اینا مفاهیم منطقی هست. ما از این مفاهیم منطقی در منطق استفاده میکنیم برای تعریف و برای استدلال، یعنی برای اینکه مجهولها رو معلوم بکنیم. از این معقولات استفاده میکنیم، معقولات ثانیه منطقی. پس این دو قسم شد. قسم سوم مفاهیم فلسفی هم که پیچیده تر از اون دو قسم هم. مفاهیم منطقی تکلیفشون روشنه، اوصاف علوم و معارف و ذهنیات هست، کاری با عالم خارج نداره. مفاهیم ماهوی ناظر به ماهیت اشیاء، مثل اسب و درخت و انسان و گل و سبزه و چمن و آسمان و زمین. این مفاهیم که ما بشنویم مصادیقشون رو میبینیم. اگه گفتن انسان چیه، نشون میدیم یه آدم، میگیم این انسانه. گل چیه، نشون میدیم این گل روز رو، میگیم این گل. اسب چیه، این. بنابراین شناختشون خیلی سخت نیست. اما این یه دسته مفاهیم داریم که نه افراد اونها رو میشه در خارج مثل مفاهیم ماهوی نشون داد و نه اینا اوصاف امور ذهنی هم. مثل علیت، مثل وحدت، مثل امکان، مثل وجوب. ما در عالم خارج یه موجودی نداریم که بهش گفته بشه وجوب یا علیت یا حتی علت مثلا اسمش باشه. ما زردی مثلا یک گل رو میتونیم نشون بدیم، شیرینی مثلا خرما رو میتونیم نشون بدیم با چشیدن. ولی اگر گفتیم بنا علت بناست، آتش علت سوختن است، به ما بگن آقا اون علت رو میشه به من نشون بدید؟ آتش رو میتونیم نشون بدیم، سوختن هم میتونیم نشون بدیم، یه چیز شعله بر رو نشون بدیم. اما علت چیه؟ میگیم انسان ممکن الوجود است. انسان واجب الوجود نیست، ممتنع الوجود هم نیست، ممکن الوجود. میگیم انسان ممکن است، ممکن الوجود. که این ممکن است یه صفت عینی خارجی است، مثل شیرینی، مثل ترشی، مثل رنگ، مثل سرخی، سفیدی، سبکی، سنگینی. نه، ما با تجربه نمیتونیم نشون بدیم. بیم ها ببین انسان ممکنه، ممکن الوجود. با اینکه یقینا میدونیم انسان ممکن الوجوده، انسانی که در عالم خارج هست ممکن الوجوده، ولی اون ممکن بودنش قابل ادراک حسی نیست. یک مصداق متمایزی نداره ما اون رو بتونیم ببینیم. ممکن بودن مثل قرمز بودن، مثل چاق بودن، لاغر بودن نیست، اینا رو میشه نشون داد. اما اینکه ممکن است، واجب است، این علت است، این واحد است، این کثیر است، این مفاهیم ذهنی هستند، انتزاعی هستند، اما نه مثل مفاهیم منطقی. این اوصاف مفاهیم منطقی نیستند، اوصافی هستند که معمولا به خارج نسبت میدیم. اما در این حال در خارج هرچی دنبال مصادیقشون میگردیم اون مصادیق رو نمیتونیم نشون بدیم. میگیم آتش علت حرارته و حرارت معلوله، اما اون علت بودن و معلول بودن یه امر مشترکی نیست. اینجا در تعریف اینجور مفاهیم گفتن اینها عروضشون در ذهن، اتصافشون در خارج. یعنی ذهن هست که مفهوم امکان رو کشف میکنه، ما چشم نمیبینیم، مفهوم علیت رو کشف میکنه و نسبت میده به انسان. اما اون اتصاف در خارجه، یعنی اون آتشی که در عالم خارج است علت سوزندنه، اون بنا که در وجود عینی داره علته، اون ساختمان که وجود خارجی داره معلوله. پس یه پای اینها تو ذهنه، یه پای اینها در عالم خارجه. اینا رو میگن مفاهیم فلسفی، معقولات ثانیه فلسفی. انواع موجودات رو اینا نشون نمیدن. یعنی ما وقتی میگفتیم اسب داریم، انسان داریم، درخت داریم، سنگ داریم، اینا از هم متمایز بودن، موجودات متنوعی بودن. اما اگه بیایم بگیم علت داریم، واحد داریم، نمیدونم ممکن داریم، واجب داریم، کثرت داریم، فعلیت داریم، تغییر داریم، ثبات داریم، اینجوریست که موجوداتی رو بخوایم نشون بدیم بگیم نه اینا هستن. این مفاهیم از این جهت مفاهیم ذهنی و انتزاعی هم، ولی نه ذهنی و انتزاعی مثل مفاهیم منطقی، ذهنی و انتزاعی که از خارج گرفته شدن و به خارج هم نسبت داده میشه. چطور ذهن اینا رو میفهمه؟ یک راه مقایسه است. یعنی ما وقتی که میبینیم آتش مثلا چیزی رو میسوزونه، اینجا مقایسه انجام میدیم بین آتش و گرم شدن و سوختن. میگیم این سوختن اثر آتش بود، پس به این سوختن میگیم معلول، به آتش میگیم علت. این غذایی که میخوریم سیر میشیم، میگیم این غذا علت سیر شدن بود، غذا میشه علت، سیر شدن میشه معلول. این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم. این مفاهیم از راه مقایسه معمولا به دست میاد و برای همین است که این مفاهیم اغلب به صورت جفت جفت هستن. میگیم علت و معلول، واحد و کثیر، قوه و فعل، تغییر و ثبات، وجود و عدم، جفت جفت به کار میرن، یکی به کمک دیگری فهمیده میشه. به اینا میگیم مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی. مرحوم علامه طباطبایی گفتن ما این نوع مفاهیم رو با استفاده از یافته‌های حضوری باشون آشنا میشیم، مفهوم وجود رو، مفهوم عدم و فلسفه دیگر. مثل آیت الله مصبا گفتن ما این مفاهیم رو با درون نگری و از طریق علم حضوری، تأمل در علم حضوری، این مفاهیم رو درک میکنیم. مثلا وقتی ما اراده میکنیم، نفس ما اراده میکنه، ما میبینیم اراده قائم به نفس ماست، اما نفس ما قائم به اراده نیست. میگیم نفس ما علت است، اراده معلول است. علیت و معلولیت را از راه تأمل در علم حضوری، در نسبتی که بین نفس ما و افعالش وجود داره به دست میاریم. وقتی به عالم خارج هم که میاییم، بین دو موجود مقایسه میکنیم، میبینیم یکی وابسته به دیگریست، اونجا همون مفهوم علیت و معلولیت رو در اونجا میابیم و اطلاق میکنیم بر اونجا. مفاهیمی که در علوم ارزشی به کار میرن مثل اخلاق و حقوق، مثل مفهوم مالکیت، مثل مفهوم عدالت، مثل خوب، مثل بد، باید، نباید، اینا همه از این جنس هم. یعنی اینا احکام مفاهیم ذهنی نیستن، معقول ثانیه منطقی نیستن، ماهیات خارجی رو هم نشون نمیدن. ما یه دسته از موجودات نداریم به نام عدالت یا به نام مالکیت یا به نام خوب یا به نام بد. اینا اوصاف امور واقعی هست. حالا بعضی از این اوصاف اوصاف حقیقی هست، بعضی از این اوصاف اوصاف اعتباری هست، مثل مالکیت. شما چیزی رو میخرید میشید مالک اون، این اعتباری است. اما این مفهوم نسبت بین انسان صاحب مال و مال رو نشون میده. یا اگر میگیم فلان عمل خوب است، راستگویی خوب است، خوب بودن مثل رنگ قرمزی نیست که در خارج وجود داشته باشه، ولی در این حال صفت راستگویی. یا بد بودن مثلا صفت خیانت در امانته، بد بودن صفت مثلا غیبت کردن، غیبت کردن بد است، این حکم رو داره. یعنی ذهن ما وقتی که این عمل رو تصور میکنه و مقایسه میکنه با نتایج این عمل، نتایج غیبت و اثری که داره، و اون رو در نظر میگیره با کمال انسان، میگه این بد است، یعنی ناسازگار است با کمال و سعادت انسان. معمولا این مفاهیم نسبت بین اشیاء رو نشون میدن، رابطه بین دو شیء رو نشون میدن، مثل همون بحث علیت و معلولیت. شناخت این اقسام سگانه مفاهیم، مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا، مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی، و مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی، شناخت اینها اهمیت زیادی داره در مباحث معرفت شناسی، در بحث ارزش معرفت، در بحث راه‌های معرفت و در شناخت علوم. مثلا ما در منطق از مفاهیم منطقی استفاده می‌کنیم، از معقولات ثانیه منطقی. در علوم عقلی مثل فلسفه و شعب مختلف فلسفه از مفاهیم فلسفی و معقولات ثانیه فلسفی استفاده می‌کنیم. در علوم تجربی مفاهیم اصلی که به کار می‌گیرند عمدتاً از معقولات اولا یا مفاهیم ماهوی هستند. در فیزیک، در شیمی، در زیست شناسی، در علوم انسانی یه بخشش که به مفاهیم اعتباری اونا معقولات ثانی هستند، فلسفی هستند، بخشی از اونها که ناظر است به مباحث به ماهیات اشیاء در واقع از مفاهیم ماهوی استفاده میکنیم. خب در بحث ارزش معرفت این تفکیک اهمیت داره که در مباحث بعدی مطرح خواهد شد. خداوند یار و نگهدارش باد.